بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين.
این سوره دو تا نام بیشتر ندارد، گاهی سوره براءت و گاهی سوره توبه. در حقیقت از سوره طوال هم به شمار می رود، نهمین سوره قرآن. شماره آیات این گاهی میگن 129 تاست. کوفیان وقتی که می شمارن 129 تا، در حالی که غیر کوفیان می شمارن میگن 130 تا. این بستگی دارد که کجا وقف کنن، کجا وصل کنن. کسانی که وصل میکنن یک سوره یک آیه کمتره، اما اونهایی که وقف میکنن یک آیه بیشتر. الا اجهال خیلی برای ما مهم نیست، آیات همینه. حالا کسی وقف کند بشود 130، کسی متصل کند بشود 129. عمده این است که ببینیم اغراض این سوره چیست، این سوره چه اغراضی دارد. اغراض این سوره دو چیزه: اولا امان را از مشرکان برمی دارد، دیگه در جامعه اسلامی برای مشرکان جایی نیست، رفع امان از مشرکان. ممکنه شما سوال کنید آقا جهان جهان آزادیه، چگونه پیغمبر اکرم از طریق این قرآن رفع امان از مشرکان میکند که تا 4 ماه مهلت میدهد، یا اسلام و یا جنگ؟ البته بعدن شرح این را خواهم گفت چرا. اما یک کلمه عرض کنم، قانون اساسی اسلام لا اله الا الله. اولین قانونش لا اله الا الله. مشرکان با این قانون اول مخالفن، اونها میگن نه، اجعل الالهة الها واحدا. بنابراین کشوری که در خط مقدم توحیده، کشوری که در قانون اساسیش قانون اولش لا اله الا الله، این نمیتواند برای مشرک جایی باشد. البته شرح این را بعدن خواهم گفت. دو تا غرض دارد: اولا رفع امان میکند، ثانیا منافقان را رسوا میکند. منافقان عصر رسول خدا، آیاتی را که ما در اینجا داریم بخشی از آیات رسوا کردن مشرکانه، مشرکان را رسوا میکند که اینها کارشون چیه. اسماء این سوره، مطلب اول عرض کردیم از نظر شماره نهمین شماره است، از نظر شماره آیات هم عرض کردیم بین 129 و 130. غرض هم عرض کردیم مجموع قرآن، مجموع این سوره دو غرض دارد: رفع امان از مشرکان و رسوا کردن منافقان. منافقانی که ظاهرم میگن لا اله الا الله، اما در باطن مشرکان. نامهای این سوره، این سوره دو تا نام بیشتر ندارد، گاهی سوره براءت و گاهی سوره توبه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان نامهای زیادی برای این سوره شمرده. من فکر بکنم اینها نام نیستن، صفات سوره هستن. فرق است بین نام سوره و بین صفات سوره. مثلا یکی از نامها میگد الفاضحه، فاضحه رسوا کننده از فضاحت، این نام سوره نیست، این از صفات سوره است. بنابراین آقایان باید معتقد بشیم دو نام بیشتر ندارد، بقیه نام ها صفات این سوره هست، نمیتونیم نام بشماریم. البته یک مسئله هست که آیا نام سوره ها توقیفیه یا نام سوره ها توقیفی نیست. البته این مسئله را باید آقایان تحقیق کنید که آیا ما میتونیم بر سوره ها خودمان اسم گذاری کنیم یا فقط باید انبیاء ها فقط باید پیغمبر اکرم نام گذاری کند. از نظر من نام برای سوره ها توقیفی نیست، اما باید نام مناسب با سوره باشد، به گونه ای نباشد که اصلا نام با سوره تناسبی نداشته باشد. تا اینجا مقدمات را عرض کردیم، حالا برگردیم ببینیم مسئله چیه. مسئله این است که در تمام سوره ها اولش بسمله هست. 114 تا سوره داریم الا یک سوره همه اونها اولش بسم الله الرحمن الرحیم، اما این سوره اصلا فاقد بسم الله. اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءت من الله، چرا بسمله ندارد؟ بعضی از افراد عوام، خدا نکند افراد عوام مفسر باشد، میگد بسم الله این در سوره نمل آمده. کدام سوره نمل؟ نامه ای که جناب سلیمان به بلقیس نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم، میگد این بسم الله اینجا رفته اونجا. خیلی حرف نامربوطیه، اون بسم الله مال جناب عرض کردم سلیمانه. نامه نوشته است به بلقیس که بیایید و مسلمان بشوید، رفتی به این نداره. این بسم الله چرا در اینجا نیست؟ در اینجا چند وجه گفتن، من هر سه وجه را میگم شما انتخاب کنید. خدا رحمت کند مرحوم مطهری میگفت من داستان راستان نوشتم، اما اثرات داستان را ننوشتم. چرا؟ تا خود خواننده هم به فکر بیفتد و چیز بفهمد. همه چیز را نباید در اختیار خواننده نهاد، یه مقدارم خودش فکر کنه. اولین عرض کنم لفظ این است که علت این که در اینجا بسم الله نیست، چون این سوره از نظر مطالب با سوره قبلی همسانه. سوره قبلی انفال، این سوره براءت، خیلی مطالبش با هم مناسبه. سوره انفال درباره عهد است و پیمان گرفتن، این سوره شکستن پیمان هاست. سوره انفال درباره مثلا احتمام به عهد بس میکند، اما این سوره رفع امان میکند. این مسئله از نظر من صحیح نیست. چرا؟ آقا جان سوره انفال سال دوم هجرت نازل شده، سوره براءت در سال نهم هجرت وارد شده، بینهما 7 سال فاصله هست. آیا این سبب می شود که بسم الله از این برداریم؟ چرا؟ چون مضمون این دوتا با هم یکسانن، همخانن. اون در بارد عهد و پیمان صحبت میکند بگیرید، این بحث میکند در این که پیمانهای مشرکان را نادیده بگیرید. اون در کجا و اون کجا؟ اون در سال دوم، این در سال نهم. علاوه من الان دو تا سوره میخونم خیلی با هم تناسب دارن، اما بسم الله دارن. اگر گفتی دو تا سوره داریم خیلی با هم تناسب دارن، اما عرض کنم وسطش بسم الله. عرض کنم خدمتون، بفرمایید. بله، اول سوره کدامه؟ بلندتر. فجعلهم كأصف مأكول. این سوره را از اول شما بخوانید. بله، از اول تا آخر بخوانید. بله، الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كأصف المأكول. مانند یک از کلم کاه کوبیده. چرا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. برای اینکه قریش در امان باشد. خیلی متناسب. فجعلهم كأصف المأكول. چرا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حتی سوره دوم علت سوره اول برای در وسط بسم الله. بنابراین این وجه ولو مفسرین گفتن با موازن تطبیق نمی کند. اولا سنوات دو سوره مختلفه، ثانیا مجرد تناسب سبب نمی شود، به دلیلی که سوره فیل با سوره ایلاف قریش خیلی هماهنگن، اما در وسط بسم الله. دو، وجه دوم که گفتن، ملاحظه بفرمایید. وجه دوم میگن بر این که، البته این را از عثمان نقل میکنن، قرطبی از عثمان نقل میکند، میگن هر موقع قرآن بر پیغمبر اکرم نازل میشد، پیغمبر اکرم میفرمود این آیه را در فلان سوره، این آیه را در فلان سوره بگذارید. بعد میفرماید از پیغمبر اکرم این دوتا سوره به ما رسید، هم سوره انفال رسید، هم سوره از کرم براعت. من دیدم که از پیغمبر اکرم بسم الله نیامده، من هم بسم الله ننوشتم، من هم بسم الله ننوشتم. قرطبی را بیارید، عبارت قرطبی را من بخورم خدمتون، ببینید بیانشون چیه. عبارت قرطبی را بیارید. روا ابن عباس انه قال قلت لعثمان ما حملكم الى ان امدتم الى الانفال وهي من المساني و الى براء وهي من المئتين. تا آخر میگد بر این که و کان قصتها شبیهتن به قصتها و قبض رسول الله ولم یبین لنا انها منها فزننت انها منها و من ثم قرنت بینهما ولم اکتب بینهما سطرا. بسم الله. از پیغمبر اکرم بسم الله نیامده. من هم دیدم این دوتا سوره با هم شبیهن، سوره انفال با سوره براعت، و لذا بسم الله نروشتم. البته این را قرطبی در جامع البیان میفرمید، جامع احکام القرآن میگد. این روایت با تاریخ تطبیق نمی کند. اولا جناب عثمان جامع القرآن نیست. قرآن از نظر ما در عصر پیغمبر اکرم جمع شده. هر که بگد در عصر پیغمبر اکرم جمع نشده، پیغمبر را نشناخته. پیغمبری که عقل العقلاست و می داند معجزه جاودانش قرآن مجیده، آیا می شود پیغمبر برود به قرآن را جمع نکند؟ سرمایه پیغمبر برای امتهای بعدی همین قرآن است، بعدن سنت. آیا می شود این سرمایه را جمع نکرده برود؟ اگر واقعا پیغمبر را بشناسیم، نباید بگیم پیغمبر جمع نکرده ور کرده را. البته در صحیح بخاری هست که پیغمبر اکرم درگذشت، قرآن متفرق بود زیر سجاده پیغمبر، این طرف و اون طرف، ابداً اینها درست نیست. سوره مبارکه قیامت را میتونید بخونید، سوره مبارکه قرائت، ثم ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا جمعه. این سوره مبارکه قیامت، ثم ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بنابراین در زمان پیغمبر اکرم حتما جمع شده. البته اگر این را کسی نگد، گروهی از اهل سنت بگن زمان ابی بکر قرآن جمع شده. احدی نگفته است که عثمان جامع القرآنه، اصلا این از اباطیره. جمع قرآن یا در عصر پیغمبره که از نظر ما، و یا از نظر دیگران در عصر ابی بکره، اما در عصر عثمان هرگز جمع قرآن نیست. بله، عثمان توحید القراءه کرد، قراءت واحده را انتخاب کرد، چون قراءتهای متعددی بود، این قراءتهای متعدد مضر بود، یک قراءت را گرفت و شش تا هم قرآن نوشته شد به اطراف ارسال شد. توحید القراءه هست، نه این که در واقع عرض کنم خدمت که جمع القرآن باشه. بنابراین این وچ برود مثل وچ اول. وچ اول میگد دو سوره با هم متناسب است، بسم الله نداره. وچ دوم میگد بله متناسب هست، ولی چون جامع قرآن عثمانه، عثمان میگفت من بسم الله نروشتم، عرض کردم این با تاریخ تطبیق نمی کنه. اما سومی از امیر مؤمنان نقل شده، اون کدومه؟ اون این است که بسم الله مظهر رحمته، بسم الله مظهر رحمته، اما این سوره مظهر خشم و غضبه. البته این که من میگم تفسیره، این عبارات امیر مؤمنان نیست، ولذا من یادآور میشوم اگر آیه ای را تفسیر میکنم، حدیثی را معنا میکنم، همه اینها در واقع ترجمه به معنای تحت لفظی نیست، بلکه خلاصه گفتنه. آن این است که این سوره مظهر خشم و غضب، براءت من الله، رفع امان میکند از دیگران. این مناسب نیست که انسان بگد بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم دنبالش بگد بر این که براءت من الله. شما اگر بخواهید یک نفر را بترسانید چکار میکنی؟ قیافه باز میگیری؟ لبخند میزنی؟ نه، موقع ترسندن فرد چه میکنی؟ قیافه اش کنم خشن به خود میگیری، دندونها را روی هم میگذاری تا او را بترسونی، و الا موقع ترسندن لبخندی بزنید، ابروها را بالا ببرید، این تناسب نیست. تناسب ایجاد میکرد بر این که در اینجا بسم اللهی نباشد. بنابراین این وجه در میان همه وجوه صحیحه. تا اینجا چند مطلب را گفتیم، میتونیم بشماریم. یک، شماره آیات این سوره، نام های این سوره، اغراض این سوره. چرا عرض کنم در وسط، چرا در اول بسم الله نیست؟ الان وارد میشوم روی مطلب پنجم. چهار تا را بشمار. اول عدد سور، بلکه اول شماره سوره، عرض کردم شماره سوره نهمه، عدد آیات سوره 129 130. بعدن اسما را عرض کردم، دو تا اسم دارد بقیه صفاته. بعد آمدم چهارم روی اغراض، پنجام چرا بسم الله در اینجا نیست. الان وارد می شویم مطلب ششم، ساندویچی ها شلوغه یا چرا کبابی ها؟ اگر گفتی ساندویچی ها شلوغه، چرا؟ خیلی لقمه است. چرا کبابی لقمه ای نیست. اگر بخواهید با مردم سخن بگوید، ساندویچه سخن بگوید، با شماره بگید، در دلها بنشیند. ششم، شأن نزول این آیه. این در واقع بیت القصیده. بیت القصید به چه میگن آقا؟ ها؟ اگر یک شاعری یک قصیده بگد، اما در میان این قصائد یک بیتش خیلی گیرا باشد، اون میگن بیت القصید. هر موقع شاعر شعر را بخواند، پای منبره میگد عید، میخواند دیگری میگد عید، اونقدر عید میگن که خسته میشه. در واقع بیت القصید ما امروز و تا حدیم فردا همینه، شأن نزوله. مشرکان تا سال نهم در شبه جزیره العرب آزاد بودن. مادامی که با پیغمبر اکرم جنگ نمی کردن، پیغمبر اکرم با او کاری نداشت. فإن اعتزلوکم فلم یتقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. مادامی که مشرکان مزاحم پیغمبر نبودن، پیغمبر اکرم مزاحم اینها نبود. و این آیه بهترین دلیله. فإن اعتزلوکم، اگر کنار رفتن، فلم تقاتلوکم، با شما جنگ نکردن، و القوا الیکم السلم، در مقابل شما تسلیم شدن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، حق تعرض نداری. اما در این حالی که این آیه هست، در سال نهم هجرت عکس این آیه آمد. براءت من الله و رسوله، در حقیقت خدا ذمه خود را از مشرکان بری میکند. هر کجا پیدا کردید چنین و چرا؟ چرا؟ چه شد که این آیه عوض شد؟ آیه نکتهش اینه، کسانی که می آمدن حج، رسم عرب این بود که اگر لباسی داشت و با اون لباس عرض کردم خدمتتون که طواف کند، باید اون صدقه بده. رسم عرب این بود که اگر با لباسی طواف کند، دیگه اون لباس نباید بپوشد، بلکه باید اون را به صدقه دهد. حالا اگر آمدیم، کسانی هستند که یک لباس بیشتر ندارن، اینها چه می کردن؟ گاهی آریه می گرفتن از رفیقش، آریه می گرفت و پس می داد و لباس خود را می پوشید. و اگر عرض کردم آریه نبود، کرایه می کرد یه مبلغی. اما اگر آمدیم یه بخت، یه فرد بدبخت، بخت برگشته، نتوانست آریه بگیرد و نتوانست کرایه کند. چطور؟ یک زن چاقی آمد، مشرک، بدبخت، چیزی ندارد که آریه کند و نه کرایه. یک عرض کنم لباسم بیش ندارد، اگر با این لباس طواف کند باید صدقه بدهد و حال این که چیزی نداره. این چاره ندید که لباسش را در بیارد، عریانن طواف کنه. البته شما میدونید یک زن چاقی هم که اونم در حال طواف طواف کند، گوشه و کنارم جوانان استاده ان، چه عرض کنم معرک آرا می شود، چه مفاسدی دارد. این جریان که پیش آمد، خلاق متعال 16 آیه علا قول فرستاد دا به پیغمبر اکرم که این آیات را یک نفر برود در مکه، در روز عرض کنم دهم، کنار مکه بخواند براءت من الله و رسوله، در حقیقت رفع امان کند از همه مشرکان. براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم، حتی اونها که پیمان بسته ای، من المشرکین، فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 ماه مهلت دارید، واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. 16 آیه را پیغمبر اکرم باید به یک نفر بدهد، برود روز قربان هنگامی که مشرکان دور کعبه هستند، برود در نقطه بالا این آیات را بخواند، تمام شبه جزیره العرب بلرزد که پیغمبر اکرم پیمان اینها را انداخت. براءت من الله و رسوله الى الذین آهدتم. خب حالا این 16 آیه را به که بدهد؟ اول آمد به ابی بکر داد. پیغمبر اکرم 16 آیه را کمتر یا بیشتر به پیغمبر اکرم داد. البته در بعضی از جاها 16، بعضی از جاها کمتر. جناب ابی بکر خوشحال شد که عجب یک مقام منیع نصیب او شده است. آمد سوار بر عرض کنم ناقه شد، مقداری همراه رفت. جبرئیل امین آمد، یا رسول الله لا یبلغه الا انت او رجل منک. این یا باید تو خودت بروی بخوانی یا کسی که از تو هست. او رجل من. پیغمبر اکرم ناچار شد که امیر مؤمنان را پیدا کند و آیات تحویل او بدهد. برو هر کجا که ابی بکر را پیدا کردی از او جریان را بگو که جبرئیل آمد بگه لا یبلغها الا انت او رجل منک او رجل منک. عرض کردم خب امیر مؤمنان راستگوست، البته اون هم تحویل داد نامه ها را، آیات را گرفت. بنابراین که پیغمبر تحویل امیر مؤمنان نداده باشد، عرض کردم آیات را گرفت برگشت. خیلی ناراحت، یا رسول الله چه شد؟ احد تنیل امر مرا، اهل یک امری شمردی، اما ازل تنیل انه مرا از آن از کرم معذور کردی. پیغمبر اکرم فرمود من در این مورد کاره نیستم. امین آمد، امین وحی آمد به من گفت لا یبلغها الا انت او رجل من. البته این مسئله جای بحث نیست، تمام مفسران بدون استثناء این شأن نظر را نوشتن که اول داد به ابی بکر و بعدن علی را جای او فرستاد و امیر مؤمنان رفت روز قربان در نقطه بلند این آیات را خوان با یک دل قوی و محکم، در این حالی که بعید نبود که در همان جا یک نوع شورشی علیه علی بشود. نه، امیر مؤمنان ارکنم با تمام قوت قلب خان. بس در این است که چرا جبرئیل امین این مسئله را فسخ کرد، چرا قرآن مجید یا خلاق متعال این مسئله را فسخ کرد. در اینجا مفسران اهل سنت نظری دارند، ما هم نظر دیگری داریم. مفسران اهل سنت میگن علت این که عوض شد اینه، میگن جناب ابی بکر مظهر رحمت بود، خیلی دل نرمی داشت، مظهر رحمت. امیر مؤمنان مظهر شجاعت و قوت بود. ابلاغ یک چنین پیمان در شأن کسی است که دارای قوت قلب باشد، نمانند جناب ابی بکر مظهر رحمت و مظهر مهر و عاطفه هست. این چنین میگن، البته این را هم شرح میدهن که چرا او مظهر لطف است و مظهر رحمت، اما امیر مؤمنان مظهر قوت و مظهر صلابت. من با صغرا کاری ندارم که آیا اون مظهر رحمت هست، این مظهر شجاعت، ولی این با روایت سازگار نیست. روایت میگن لا یبلغها الا انت او رجل منک او من اهلک. میگن این را یا باید تو بخوانی یا کسی که از توست. نمیگد این را بگد کسی بخواند که مظهر شجاعت و قوت باشد ابی بکر، مظهر رحمت و مظهر عاطفه. بنابراین این وجهی را که آیان میگن، من با صغرا کاری ندارم که این صفت باد او، این صفت باد او، اما این با آیه تطبیق، با حدیث تطبیق نمی کند. حدیث می فرمید لا یبلغها الا انت. حالا این یه وقت، یه وقت ما تمامه، وقت دیگر را انشاءالله فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.